بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در ادامه رساله مبارکه اسرار و شهاده از سید بزرگوار علی الله مقامه الشریف در بیان اسرار شهادت حضرت سید الشهدا صلوات الله و سلامه علیه، آخرین مطالبی که از این رساله مبارکه خواندیم در تحقیق اسرار شهادت حضرت بود در مقام ظاهر. فرمودند که رسول خدا صلی الله علیه و آله چون مأمور شدند از جانب خدای متعال که به سبب جهاد و مجاهده اسلام را منتشر کنند و علم اسلام را و صدای اسلام را به واسطه امر جهاد برسانند، در جهاد حضرت صلی الله علیه و آله این توهم می رفت، توهم غلط، که امر ایمان یک امر اجباری و از روی اکراه است. و اشکال دیگر این که خیلی از اون جمعیتی که در اطراف رسول خدا جمع شده بودند به اسم اهل اسلام، اکثر اون جماعت اعتقادی و باوری به توحید خدا، به رسالت حضرت و به ولایت اهل بیت علیهم السلام نداشتند. به طمع مال، به طمع غنیمت، به طمع ریاست و سایر اغراض مثل حفظ خون، حفظ مال، حفظ جان، به جهت سایر اغراض آمده بودند و در حال ظاهر، در مقام ظاهر متظاهر شده بودند به اسم اسلام، در حالی که حقیقتاً مسلمان نبودند. فرمودند بزرگوار علی الله مقامه، برای رفع این توهم رسول خدا صلی الله علیه و آله وصیت فرمودند به امیرالمومنین صلوات الله علیه که شمشیر مبارکشون را غلاف کنند و به واسطه دلیل و برهان عقلی یقینی الهی اتمام حجت بکنن بر خلق، وصایت خودشون را، ولایت خودشون را، رسالت حضرت را و مقامات توحید را به واسطه دلیل و برهان اقامه حجت بفرمان. لحاظا امیرالمومنین صلوات الله علیه بنابر وصیت حضرت شمشیر مبارکشون را غلاف کردند و این امر را به اطلاع منافقین رساندند. در اون جایی که اینها هجوم آورده بودند به خانه حضرت و حضرت اون ملعون دومی را خفتش کرده بودند، بر روی زمینش زدند و برش فرموده بودند که اگر شمشیرم را از غلاف در بیارم، از اول این جمعیت عبور بکنم، از آخر این جمعیت می گذرم تا وقتی شمشیر من به غلاف برگرده، یعنی اگر شمشیر از غلاف خارج بشه احدی از شما جان سالم به در نخواهد برد. اونجا این ملعونها خیلی لرزان بودن، ترسان بودن، مضطرب بودن، تا اونجایی که حضرت وقتی خفتش کردن ملعون را این عبارت را فرمودن که اگر وصیت رسول خدا نبود صلی الله علیه و آله، می دیدی که بی اذن من نمی توانی داخل خانه وحی بشی. اونجا ملعون فهمید بنای حضرت بر سکوته، بنای حضرت بر جهاد نیست. خیال ملعون راحت شد و بنای جسارت گذاشتند و اون کینه هایی که، اون حسد ها و حقد هایی که سالیان دراز در دلهای نجسشون اونها را پنهان کرده بودن ابرازش دادن. فرمودن بنابر وصیت حضرت امیرالمومنین صلوات الله علیه، حضرت 25 سال خانه نشین بودن تا یک وقتی که امر اسلام به جایی رسید که حتی ظاهر اسلام و اسم ظاهر اسلام در معرض خطر واقع شد به واسطه ظلم ها و جنایت ها و فسق و فجورهایی که خلیفه سوم مرتکب می شد، که خود همین منافقین ریختن در مدینه و خلیفه سوم را به درک فرستادن، هجوم آوردن در خانه امیرالمومنین صلوات الله علیه، اصرار پشت اصرار، التماس پشت التماس، و حضرت متقبل شدن امر خلافت ظاهری را. و در اون حدیثی که خواندیم در خطبه شقشقیه که درد دل حضرت بود، فرمودند به جهت حضور حاضر، به جهت اتمام حجت الهی، مصلحت الهی، حکمت الهی، حضرت متقبل این امر شدند، چون سکوت بیش از حد حضرت باعث می شد که اسم ولایت و اسم اسلام بالکل از عالم مندرس بشه و مزمحل بشه. لحاظا 5 سال حضرت صلوات الله علیه حرکت مذبوحانهی به حسب ظاهر متصدی شدن. در این 5 سال جنگ های حضرت با خود اهل اسلام بود، برخلاف جهادهایی که در زمان رسول خدا بود با کفار و مشرکین، مجاهدات حضرت با منافقین بود در داخل خود همین امت اسلام، که 3 جنگ بزرگ صورت گرفت با 3 گروه از بزرگترهای منافقین لعنت الله علیهم. جنگ اول جنگ جمل بود، جهاد با ناکسین، جنگ دوم جنگ صفین بود، جهاد با قاستین، و جنگ سوم هم جنگ نهروان بود، جهاد با مارقین لعنت الله علیهم اجمعین. و بعد هم حضرت را صلوات الله علیه در نهایت مظلومیت، در نهایت غربت به شهادت رساندن، بزرگوار را صلوات الله و سلام علیه. فرمودن بزرگوار علالله مقامه، که باز وصیت امیر المومنین بر طبق وصیت رسول خدا به امام مجتبی صلوات الله علیه این بود که چون در اینجا جهاد صورت گرفته بود، امام مجتبی سکوت بفرمایند، شمشیر مبارکشون را غلاف کنند تا باز منافقین حقدها و حسدها و کینه هایی که در دل داشتن بروز بدن، تا زمینه و مقدمات کربلا و عاشورا فراهم بشه. اگر به واسطه سکوت و صلح امام مجتبی صلوات الله علیه و صبر حضرت نبود، اینجا وقتی سکوت گفته میشه یعنی صبر، و الحمدلله مکرر شنیدید صبر امام مجتبی صلوات الله علیه، اگر از مصیبت سید و شهدا بیشتر نباشه کمتر نیست، ولی چون صبر امر باطنی هست، امر پنهانی هست، اونقدری عالم را تکان نمیده، وگرنه بزرگی مصیبت از مصیبت سید و شهدا علیه السلام کم نداره. و این بیت شعر را مکرر شنیدید که جراحات و سنان لحل تیام ولا یلتام و ما جرح اللسان، ضرب شمشیر را، جراحت نیزه را، آهن را میشه مرهم گذاردش، میشه این را ساکنش کرد، آرامش کرد، ولی جراحت های زبان را، زخم زبان ها را نمیشه این را مرهم گذارد و زخم های اینها برطرف نمیشه. لذا در مدت 20 سال سلطنت معاویه لعنت الله علیه امر به جایی رسید که انه کم کم اسم اسلام در حال اندراس بود، در حال اضمحلال بود. حضرت صعب می فرمودند که منافقین تا جایی که در توان دارند، تا جایی که امکانشون هست، بتوانند کینه هاشون را، نفاق هاشون را، دشمنی هاشون را بروز بدن که زمینه مهیا بشه برای عاشورا و برای کربلا. بعد فرمودن بزرگوار علی الله مقامه که امر رسید به سید الشهدا صلوات الله علیه و حضرت مأمور شدن به جهاد و مأمور شدن به مقابله با اهل عناد، ولی جهاد حضرت جنسش با جهاد رسول الله و با جهاد امیر المومنین صلوات الله علیه متفاوت بود. در جهاد حضرت رسول صلی الله علیه و آله و در جهاد امیر المومنین مصلحت نبود که این دو بزرگوار در جنگ کشته بشن و اموالشون غارت کرده بشه و اهل بیتشون اسیر بشن، ولی در جهاد سید الشهدا صلوات الله علیه بایستی که این جهاد از روی غلبه صورت نگیره، بایستی این جهاد از روی مغلوبیت باشه، بایستی حضرت اینجا کشته بشن، اموالشون به غارت بره و بایستی که اهل بیت رسول خدا صلی الله علیه و آله به اسارت برده بشن به واسطه حکمت‌های عظیم عظیم عظیمی که در امر سید الشهدا و صلوات الله علیه که برش اشاره فرمودن. عبارت بزرگوار این بود، آخر عبارتی که خواندیم: عدم الجائهم الى القبول وجب ان لا يقاتلهم عليه السلام بقوته و قدرته و الا لافناهم او الجاهم الى القبول و هو خلاف و سر الحکمه. می فرماد که در حکمت الهی اینجور هست که دین خدا، گفتیم اگر دین را به معنای ایمان بگیریم، دین دو نوع معنا داشت. دین یک بار به معنای اسلام هست و یک بار به معنای ایمان هست. دین به معنای اسلام را میشه برش جبر کرد، برش مکره کرد، افراد را در اینجا افراد را به اکراه واداشت. در اسلام، اسلام یعنی ظاهر امر، میشه افراد را مجبور کرد به صورت اسلامی راه برن، به صورت اسلامی معاشرت کنن، جامعه به حسب ظاهر اسلامی باشه. در مقام ظاهر میشه مکره کرد، میشه مجبور کرد. ولی دین اگر به معنای ایمان باشه، نمیشه افراد را بر ایمان مجبورشون کرد، نمیشه ایمان را به زور در قلوب افراد داخل کرد. ایمان با سیف، با شمشیر، با زور داخل قلوب نمیشه. خوندیم قبلا، تحقیق کردیم در کتاب مبارک دره نجفیه، ایمان یقین احتیاج به مقدمات داره. مقدمات حصول ایمان، مقدمات حصول یقین دلیل و برهانه، دلیل و برهان عقلی هست. باید دلیل و برهان عقلی را ارائه کرد. خود شخص، شخص عاقل صاحب عقل سلیم، به این دلیل ها و برهان ها توجه کنه، به یقین برسه، ایمان داخل در قلب او بشه. ایمان یک امر قهری هست، یقین یک امر قهری هست. ایمان را نمیشه به زور بر اطراف مجبور کرد و مکرهشون کرد. افراد باید که با دلیل و برهان به یقین برسن. اینجا میفرماد که واجب بود که سید الشهدا صلوات الله علیه برای اینکه اینها را به ایمان بداره، با اینها مقاتله نکنه، بر اینها با قوت و قدرت و غلبه مقاتله نکنه. اگر جهاد با قدرت باشه، با غلبه باشه، با استیلا باشه، ظاهر امر حجت خدا، دین خدا مسلط میشه، ولی در باطن امر داخل در قلوب نخواهد شد مگر به واسطه اتمام حجت، به واسطه دلیل و برهان. پس اینجا اگر حضرت میخواستن مثل رسول خدا صلی الله علیه و آله، مثل امیر المومنین صلوات الله علیه جهاد بکنن با قدرت، با تسلط، با استیلا، باز همون بنای سابق میشد. ظاهرها اسلامی میشد ولی باطنها ایمانی نمیشد. پس اینجا دیگر بر مصلحت الهی نبود که اون جهاد با قدرت و قوت صورت بگیره. این دلیل اول. می فرماد و الا لافناهم. خب در جایی که اشخاص را حجت خدا خبر داره که اینها ایمان داخل در قلوبشون نخواهد شد. اینجا می‌فرماد خب حجت خدا اینها را فانی بکنه، هلاک بکنه، چه ضرورتی داره، چه داعی داره که شخص منافق، شخص کافر، شخص مشرک در ملک خدا نفس بکشه، از نعمت خدا بهره ببره؟ چه دلیلی وجود داره، چه ضرورتی بر این هست؟ عرض کردیم که یکی از اسماء الهی و یکی از حکمت‌های الهی این هست که اشخاص مؤمنین، خیلی از اشخاص مؤمنین از صلب کفار و منافقین متولد بشن. یا من یخرج الحی من المیت، هو الذی یخرج المیت من الحی و یخرج الحی من المیت. یکی از کمالات الهی، یکی از اسماء الهی، افعال الهی، رسوم الهی این هست که مؤمنین را از صلب کفار و منافقین خارج میکنه، حی را، زنده را از صلب میت و مرده و کافر استخراج میکنه. در صلب خیلی از این منافقین اهل ایمانی بودند که بایستی اینها خارج بشن، متولد بشن. به واسطه این مؤمنین بایستی این کفار و منافقین را مهلتشون داد. به واسطه یک گل خلاصه هزاران خار را برش آب میدن که یک گل از اینجا حاصل بشه. همون قضیه نوح علیه السلام که عرض کرد به خدای متعال لا یلدو الا فاجرن کفارا، خدایا در این قوم دیگر شخص مؤمن متولد نخواهد شد، و وقتی اینجا دعا کرد دعای او مستجاب شد. پس اون حجتی که بنای او بر این هست که اهل نفاق را و کفر را و مشرک را هلاک بکنه و دیگر از اونها، از صلب اونها مؤمنی متولد نخواهد شد، اون امر و اون فعل بقیت الله صلوات الله علیه، سید الشهدا علیه السلام در زمان خودشون بنابر این نبود، مصلحت بر این نبود اینها را فانی بکنن و هلاک بکنن، چون مؤمنینی در زمانهای بعد از صلب اینها متولد می شدن، مثل علی ابن یختین رضوان الله علیه که امام کاظم علیه السلام بهش فرمودن ای علی تو فرزند یختین نیستی، تو فرزند من امام کاظمی. مثل همون عبارتی که امیر المؤمنین به محمد ابن ابی بکر فرمودن محمد ابنی فی صلب ابی بکر. پس مصلحت هم بر این نبود که حضرت اینها را تلف بکنه و هلاک بکنه، از طرفی هم مصلحت بر این نبود حضرت با اینها جهاد بکنه با قوت، با قدرت و استیلا و غلبه. او الجاهم الى القبول و هو خلاف و سر الحکمه، یا می‌فرماد که اگر حضرت اینها را ملجع می‌کرد بر ایمان چه می‌شد؟ گفتیم این هم خلاف سر حکمت هست. ایمان را نمیشه با جبر، با زور، با فشار بر قلوب مردم وارد کرد. ایمان باید با دلیل، با برهان، با اقامه حجت بر قلوب وارد بشه. پس این هم بر مصلحت نبود. پس یک امر بیشتر باقی نمیمانه، فما بقیه، یک امر باقی مان برای حضرت صلوات الله علیه الا ان یقتل روحی فدا، مگر این که حسین صلوات الله علیه مجاهده کنه و در اون جهاد کشته بشه. ولما کان ظهور سلطنت النبی صلی الله علیه و آله و اعلاء امره انما هو بقتله علیه السلام اذ لم يتهيأ لسایر الائمة علیه السلام علیهم السلام ما قد تهيأ له من ظاهر الاسباب. می فرماد چون که ظهور امر پیغمبر صلی الله علیه و آله و بالا رفتن امر حضرت و امر امیر المؤمنین صلوات الله علیه ما این جور بود و غیر از این جور نبود، یعنی فقط و فقط در این حاصل می شد که سید و شهدا صلوات الله علیه در جهادشون کشته بشن. می فرماد که و بنابر مصلحت‌های متعدد دیگری اذ لم يتهيأ لسایر الائمه علیهم السلام ما قد تهيأ له من ظاهر الاسباب، می فرماد اسبابی که در حسین صلوات الله علیه برای کشته شدن جمع بود که این حکمت، این سر ظهور پیدا کنه، این اسباب در رسول خدا، در امیرالمؤمنین، در امام مجتبی و ائمه بعد از سید الشهدا صلوات الله علیهم جمع نبود. الحمدلله به صورت خلاصه پاره پاره، به صورت جدا جدا، در هر موعظه‌ای، در هر منبری، در هر بیانی از بزرگ دین علی الله مقامه، از بزرگان علی الله مقامهم، اسرار را الحمدلله شنیدید. کاری که باید بکنیم اسرار را کنار هم بگذاریم. اسرار را در هر جایی یک سری را توضیح میدن. چرا پیغمبر متصدی نشد؟ چرا امیرالمومنین به صلاح نبود متصدی بشن؟ چرا امام مجتبی به صلاح نبود متصدی بشن؟ از جمله اسبابی که جمع بود در حضرت و اون اسباب در معصومین سابقین جمع نبود، یکی همین مسئله بود که در ابتدای همین رساله ذکر فرمودن، چون هیچ کدام از این 14 نفس مقدس صلوات الله علیهم در مقام اولی و سایر بشر و سایر انبیا و اولیاء علیهم السلام، هیچ کدامشون نسبی مثل نسب حسین علیه السلام نداشتن که یک همچون نسبی اتمام حجت کنه، یک همچون نسبی آدم را تکان بده، یک همچون نسبی من اون منافقین را رسوا کنه و باطل را و غصب خلافت را مفتزه کنه. هیچ کدامشون پدری نداشتن مثل امیر المؤمنین، به همراه جدی داشته باشن مثل رسول خدا و برادری داشته باشن مثل امام مجتبی و فرزندانی داشته باشن مثل ائمه نهگان علیهم السلام که یکی از اینها در شرافت و در فخر کفایت میکنه. پس نسبی که حضرت داشت، حسب و نسب و کمالی که حضرت داشت، هیچ کدوم از این 14 نفس مقدس صلوات الله علیهم نسب به این جامعیت نداشتن. پس این امر در حسین صلوات الله علیه جمع بود. از جمله دیگر اسبابی که در حضرت بود، مهیا بود برای حضرت و در پیغمبر خدا نبود، در امیرالمومنین نبود، در امام مجتبی نبود، این بود که رسول خدا صلی الله علیه و آله ابتدای امر بودند. مصلحت نبود حضرت کشته بشن، مصلحت نبود حضرت به این جور مقهور و مظلوم باقی بشن، واقع بشن، چون امر اسلام ازش چیزی باقی نمیماند، اثر و اسمی باقی نمیماند. مصلحت نبود امیرالمومنین به این جور به شهادت برسن، چون از امر ولایت اسمی و اثری باقی نمیماند. مصلحت نبود امام مجتبی صلوات الله علیه به این جور به شهادت برسن، چون همین جور اسمی از ولایت باقی نمیماند و غیر از این اگر به واسطه صبر حضرت نبود، این همه کینه و حق و حسد از این منافقین بروز نمیکرد. معلوم نمیشد که حد نفاق اینها و حد بطلان اینها چه میزانه. پس این اسباب جمع بود در سید الشهدا صلوات الله علیه. و از جمله اسباب دیگر، اسباب باطنی که شنیدید در بیانات بزرگان علی الله مقامهم، در مقامات در بین خودشون هست که مصلحت نبود در مقام رسول خدا، در مقام امیرالمومنین، در مقام حضرت مجتبی صلوات الله علیه این امر واقع بشه، چون شعله عالم، مقام شعله در عالم، مقام سید الشهدا صلوات الله علیه، مقام رسول خدا و امیرالمومنین و امام مجتبی مقام نار غیبی هست و نار غیبی اونقدر مناسبت با بشر نداره که بتوانه بشر را تکانش بده. پس در احکام باطن، در اسرار باطن، در اسرار ظاهر، این امر، این اسباب مجتمع شد، مهیا شد برای حسین صلوات الله علیه. بعد می‌فرماد بزرگوار علی الله مقامه و کان الخلق فی مبدا القوس السعودی فی مقام الانجماد لم یکن یتبین لهم من عظم قتله علیه السلام لیتنبه و یتعظم الامر کما لم یتنبه بقتل الوسی امیر المؤمنین والحسن علیه السلام مع انهما اعظم من الحسین علیه السلام وجب فی مقام تربیت العالم ان یجری علیه روحی فداه جمیع الانواع من المکاره والهموم والمصائب والمحن والبلایا. می‌فرماد بزرگوار علی الله مقامه، از جمله اسرار دیگر، از جمله اسباب دیگر هم که در حضرت مهیا بود و اسراری که در اینجا هست این بود که خلق در مبدأ قوس سعودی بودن. یعنی چه؟ ما در حکمت دو قوس داریم، یک قوس را میگن قوس نزولی، یک قوس را میگن قوس سعودی. قوس نزولی یعنی مقام تکوین، مقام آفرینش، مقام خلق شدن، همون عالمهای زر که تعبیر ازش آورده میشه یعنی قوس نزولی. قوس سعودی یعنی مقام تفصیل، مقام تشریع، مقام اکتساب، مقام ایمان حاصل کردن یا نعوذ بالله کفر کسب کردن، مقام متعین شدن بر حسب تشریع، میگن قوس سعودی. قوس سعودی از کی آغاز شد برای انسان؟ از وقتی که آدم علیه السلام بر روی زمین آمد، اینجا ابتدای قوس سعودی بود. کی عالم متولد شد؟ کی عالم درش روح دمیده شد؟ شنیدید مراحل حکمت را. در زمان آدم علیه السلام عالم در مرحله نطفه بود، در زمان نوح علیه السلام به مرحله علقه رسید، در زمان ابراهیم به مرحله مضغه رسید، در زمان موسی علیه السلام به مرحله عظام رسید، در زمان حضرت عیسی علیه السلام به مرحله لحم رسید، در زمان رسول خدا صلی الله علیه و آله روح در عالم دمیده شد، و در زمان روز قدیر خم، در زمان امیرالمومنین روز ولایت، عالم متولد شد. تازه تولد آدم، تولد عالم، آدم کبیر، این عالمی که داریم در روز قدیر خم واقع شد. تا زمان حضور ائمه علیهم السلام عالم در مرحله شیرخوارگی بود، در مرحله رضا بود. تازه در زمان غیبت امام زمان صلوات الله علیه عالم را از شیر گرفتنش، از علم ائمه علیهم السلام به طور مستقیم، از حضور مادر بر بالای سر گرفتنش، عالم را تازه در زمان غیبت امام علیه السلام به سن 2 سالگی رسید. کم کم همینجور سن مراهقه را عالم طی کرد، طفولیت را، مراهقه را، خلاصه رسید به زمان شیخ مرحوم علی الله مقامه که به حد حکمت رسید، تا انشاءالله برسه به زمان بلوغش که زمان ظهور امام زمان باشه صلوات الله علیه. پس زمان سید الشهدا علیه السلام اول طفولیت عالم بود. حتی در زمان پیغمبر هنوز متولد نشده بود طفل عالم. می‌فرماد که در ابتدای قوس سعودی بود، در مقام انجماد بود. چون در ابتدای قوس سعودی بود، در نهایت ضعف شعور بود، در نهایت ضعف فهم بود، بایستی که عالم را یک قضیه، یک حادثه تکان بده که این قضیه و این حادثه اینقدر ظهور داشته باشه، اینقدر واضح باشه، آشکار باشه که این افرادی که صاحب عقلهای کم هستند، فاقد شعورن، هر شعور کمی، فاقد شعوری، بتوانه از این امر، از این حادثه حق را از باطل تمیز بده. می فرماد در شهادت امیرالمومنین صلوات الله علیه، در شهادت امام مشتبه صلوات الله علیه، در شهادت رسول خدا صلی الله علیه و آله، با وجودی که در مقام باطن اشرف بودن از حسین صلوات الله علیه، ولی شهادت این بزرگواران عالم را تکان نداد، چون معرفت نداشتند. اونقدر اینها صاحب معرفت نبودند، شعور اینها کم بود، نتوانست اینها را تکان بده. باید سید الشهدا صلوات الله علیه یک امری را متقبل بشه که هر صاحب شعوری با هر نوع شعوری، هر نوع فهمی بفهمه که اون قصر خلافت بر باطل بوده، بفهمه که محمد آل محمد علیهم السلام بر حق بودن. نمونه های این فقدان شعور را در همین دوران غیبت، در اوایل دوران غیبت میبینیم. با وجودی که 12 امام علیهم السلام آمده بودن، بشر را تعلیم داده بودند، با وجودی که امام زمان صلوات الله علیه از پس پرده غیبت عالم را تربیت می فرمان، در همین دوران غیبت تا قبل از شیخ بزرگوار علی الله مقامه این فقدان شعور را می بینیم. همین بزرگوار علی الله مقامه در یک درسشون می فرماند که مطلبی که خیلی دانستنش برای ما واجبه، میفرماد بزرگوار علی الله مقامه، خودم به گوش خودم شنیدم که یکی از ایشان در منبر درس میگفت، گفت اگر نه احتیاج ما به احکام خمسه بود، ما را احتیاج به امام نبود، تا آنکه کار به جایی رسید که هرگاه اختلاف میان قول امام و میان قول لغوی مشهور بران است که قول لغوی مقدم است، زیرا گویند شأن امام بیان لغت نیست. میگن که لغتدان از امام در اینجا تبحرش نعوذ بالله مهارتش بیشتره، مثل خیلی از جهالی که مثلا میگن در علومی که علوم جدیده هست اینجا این علماء فیزیک، علماء شیمی، چه میدانم علماء جغرافیا، اینها از امام از حجت خدا بهتر میفهمن نعوذ بالله. میفرماد اینقدر مردم هنوز شعورهاشون فهمهاشون قلیله. گویند ما دلیل بر این زن یعنی لغت داریم به خلاف قول امام، مثلا سیبوی در 17 جا در کتاب خود نوشته است که بای حرف جر از برای تبعیض است و امام محمد باقر علیه السلام فرموده است، ابتدای عبارت ادامه عبارت افتادگی داره ولی معلوم میشه از عبارت که اینها قول لغویون را مقدم میدانند بر قول امام، گفتن قول سیبوی مقدم است. تا آنکه یکی از علما نوشت لا یبعد و ترجیح و قول الامام، این دیگه یکی از علما دیگه خیلی معرفت و خیلی فضل به کار برده بود، گفته بود دور نیست که ما قول امام را مقدم بدانیم، این دیگه این آخر با معرفتشون بوده. و همچنین کار به جایی رسید که هرگاه امام علیه السلام حاضر شود بر میتی از اموات، این را یکی از فقهای شیعه فتوا میده قبل از شیخ مرحوم علی الله مقامه، هرگاه امام علیه السلام حاضر شود بر میتی از اموات و ولی میت اذن ندهد، امام علیه السلام را از برای نماز خواندن بر میت و آن جناب ولی میت اذن ندهد، امام را از برای نماز خواندن بر میت و آن جناب نماز بخواند بر میت، هر آینه نمازش باطل است. میگن اگر ولی میت اذن نده به امام که نماز بخونه، حضرت از پیش خودشون نماز بخونن، نماز امام نعوذ بالله باطله. این هست فهمشون، معرفتشون نسبت به امام علیه السلام. و همچنین جایز دانستن نماز در پیش روی امام در حرم آن حضرت. الحاصل اینها نیست مگر از جهت عدم توجه تام به امام علیه السلام و ندانستن مقام و معرفت به احوال او را. پس معلوم میشه اینقدر که از زمان غیبت گذشته، 14 نفس مقدس آمدن، این همه کرامات، معجزات، علوم عجیب و غریب مشاهده کردن، هنوز در این حد از معرفتن. پس سید الشهدا صلوات الله علیه باید امری را متصدی بشه که عالم را تکان بده، که همین فهمهای با این قلت با این کمی بفهمن حق را بتوانن از باطل تمییز بدن. در همین جایی که بزرگوار فرمودن یک قضیه را هم ذکر کنیم، بعد انشاءالله جلسه بعد ادامه عبارت را بخوانیم. در اینجا می فرماد که قبل از شیخ مرحوم علی الله مقامه، بعض از علما و فقها شیعه مثل مرحوم خواجه نصیرالدین طوسی رضوان الله علیه، آدم های خوبی بودن ولی معرفتش همین قد بوده، می نویسه در کتاب خودش اعتقادش این بوده، قولش این هست، میگه درباره امام زمان صلوات الله علیه یک همچه قولی را میگه، وجوده لطفون و تصرفه لطفون آخر، میگه وجود حجت صلوات الله علیه لطفیست از جانب خدا، حجت در روی زمین وجودش لطفیست از جانب خدا، تصرف حجت صلوات الله علیه لطف دیگری هست از جانب خدا، خواجه نصیرالدین طوسی میگه، حکیمه، تصرف حجت علیه السلام لطف دیگری است از جانب خدا و عدمه منا، ولی ما چون قابلیت نداریم صلاح بر این بوده که نشناسیم حجت علیه السلام را، حجت غایب باشه از ما، لحاظا حجت بر ما تصرفی نداره نعوذ بالله، و عدمه منا، تازه ادب را هم به کار میبره، قصور را تقصیر را از خودش میدانه، عدمه منا، حجت تصرف نداره، اون هم به تقصیر ماست، این دیگه ادب را هم به کار برده. وقتی حجتی که هنوز برای او تصرفی را قائل نیستن اینقدر فهم داره، اینقدر شعور داره، باید چجور سید الشهدا علیه السلام امر را متصدی بشه؟
جانم نشسته، من زینبم که در قلب جانم نشسته، از داغ شش برادر پشتم شکسته، مادر دیدم که دختر تو آن بیشگوفه، دیدم که دختر تو ماغ باره، میگفت ام گوشم شد وان پاره، مادر نال عمرم شد بی شکوفه، دیدم مغیر را من در شام کوفه، یا فاطمه یا زهرا فاطمه جانم، یا فاطمه یا زهرا فاطمه جانم، مادر شنیدی امام سجاد علیه السلام به امراه ابن جانشون زینب سلام الله علیه با اهل بیت دل سوخته و ماتب زده به نزدیکی مدینه رسیدن، اومد عقیله بنی هاشم کنار تربت مادر، گزارش سفر داد بی بی با مادر درد دل کرد، شرح سفر بازگو کرد بی بی، صدا زد مادر اگر ظاهرن کربلا نبودی، اما ای مادر، ای مادر، مادر، سوقات من از کربلا در دوم هن بود، پجمردگی لالای در چمن بود، مادر من تشنگی در خیمه را احساس کردم، بمیرم برا دل سوخته دختر کبرای علی، ایام شهادت امام مجتبی ایام شهادت جدشون پیغمبره، ایام حزن و اندوه فیض آماده، مادر من تشنگی در خیمه را احساس کردم، با یا از دو دست خونی عباس کردم. آق من دیدم در وقت تشییع جنازه اسبان دشمن را که خورده نعل تازه، مادر جان من با خبر از دمز باقی بی شکوفه، لا اله الا الله خورشید را بر نیزه دیدم بین کوفه، آق بمیرم زنان بنی هاشم گرد بی بی را گرفتن، یه جمله وعده هممون مدینه و کربلا باشه، یا صاحب الزمان یا صاحب الزمان. عرض داش مادر هر کس سفر میره برا عزیزان جر مقانی میاداره، ببیند ابنه سادات دست بار زیر جادار یه بیران خون آلود و بار باره، صدا بزنه مادر این پیران پار پاره حسینت، این پیران و امروز آشورا و نامروتان اگذاشتن بر بدن حسینم باقی، من پیران آوردم به زاغاری برای مادر خود یادگاری، از آن باید بوی حسین شنیدن، شنیدن کی بود مانند دیدن، مادر روز عاشورا دیدم زمین کربلا می لرزه، تا نگاه کردم دیدم گرد وجود حسین تو گرفتن، شمشیر دار با شمشیر میزنه، نیزه دار با نیزه میزنه، اما مادر زینب به وصیت شما کربلا عمل کرد، حسین شما به جای مادر گلوی نازنین شما بوسید، اما یک جایی رو هم زینب بوسه زد عاشقان کربلا، که مادرشون فاطمه بوسه نزد. اون لحظه ای که خم شد کنارون پاره پاره بدد، ببینن عمه سادات لبارو رو رگای گلوی بریده.
لاله خونین بویدن دارد، هنجر خونین بوسیدن دارد. ای حسین جانم، ای حسین جانم، ای حسین جانم، ای حسین جانم، در همین گودان دست و پا میزد. لا اله الا در همین گودان دست و پا میزد. مادرش زهرا را صدا میزد، مادرش زهرا را صدا میزد. روزه رو گفتن صدا زد مادر، 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 من داغ دارم، بیقرارم، بیقرارم، آمدم اما نظر کن که برادری ندارم. مادر افسرده بودم، لا اله الا الله یا صاحب الزمان، مادر افسرده بودم، زخمی و آزرده بودم، مجلس نامحرمان بود، مجلس نامحرمان بود، از خجالت مرده بود، آخه دیده با گشا و ببین زینبت آمد مادر، دیده با گشا و ببین زینبت آمد مادر، زینب خسته و جان بر لبت آمد مادر، از سفر قافله نور دو عینت برگشت، زینبت با خبر داغ حسینت برگشت، زینبت با خبر داغ حسینت برگشت. مادرم فاطمه جان، مادرم فاطمه جان، مادرم فاطمه جان، مادرم فاطمه جان، یاد داری که از این شهر که خواهر میرم، تک و تنها که نبا چند برادر میرم، یاد داری که از این ز تو چه احساسی داشت و اخد رفتن به برش قاسم و عباسی داشت، یاد داری که چگونه من از اینجا رفتم با حسین و علی اکبر لیلا رفتم، مادرم فاطمه جان، مادرم فاطمه جان، مادرم فاطمه جان، مادرم فاطمه جان، بین این قافل مادر علی اصغر بود، شش برادر به خدا دور و بر خواهر بود، ولی اکنون چه زگر زار مدینه مانده، چند تا بانوی دل خون و هزینه مانده، مرد ها هید ز زن ها هم اگر می پرسی، فقط این زینب و لیلا و سکینه مانده، فقط این زینب و لیلا و سکینه مانده، مادرم فاطمه جان، مادرم فاطمه جان، مادرم فاطمه جان، مادرم فاطمه جان، آه مادر چقدر حرف برایت دارم، بنگر با چقدر خاطر بر میگرده، دیگر از جان و جهان بعد حسین دل سرده، دیگر از جان و جهان بعد حسین دل سردم، ساقه این گل یا ست و زمانی خم شد، که ز سر سایه آن سر و روانم کم شد، کربلا بود و تنش بی سر و عریان افتاد، جای تشییع به زیر سم اسوان افتاد، جای تشییع به زیر سم اسوان افتاد، مادرم فاطمه جان، مادرم فاطمه جان، مادرم فاطمه جان، مادرم فاطمه جان، مادر زینب رسیده، زینب ماتم کشیده، آمدم اما نظر کن مو سپید و قد خمیده، زینب شیر زن کرب و بلا، وی ولی گفته به پیمان بلا. زینب نور عنایات خدا سر و پا نور و نایات خدا.